لباسشویی هفت‌کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تأمین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
متشکرم که همراه هستید با رادیو تهران. همونطور که مطلعید، توسط رهبر معظم انقلاب سال 1404 شمسی به عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده. از همه شما مردم عزیز دعوت میکنیم که در تحقق این شعار اهتمام لازم رو داشته باشید. امیدوارم که مسئولین هم گامهای لازم رو بردارن. و نکته دیگر این که معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران با مشارکت کمیته امداد امام خمینی پویش به عشق علی رو برگزار میکنه، پویشی به وسعت ایران زمین برای اکرام ایتام. خیرین عزیز میتونن برای ثبت نام در طرح اکرام ایتام به وبگاه ekram.mdad.ir مراجعه یا عدد 1 رو به سرشماره 30,000 3333 پیامک و یا از طریق شناسه دستوری 12 مربع در این طرح خداپسندانه شرکت کنن. متشکرم که انتخابتون رادیو تهرانه و دعوت میکنم با برنامه بعدی هم همراه باشید. برنامه زنده دور یک میز.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
دوستان به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
رسانه‌ای
بی‌بی‌سی موساد
که استدلالش
فراتر از انوار تحولات روز خط اشغال.
آمریکا میگوید دیگر دیر شده.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
نبرد اذهان.
کشور با بحرانی جدی مواجه شده.
گفتگوی شفاف و بی‌پرده.
ما سریع با مردم صحبت کنیم. یک جور این که از دین و
دور یک میز.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ظهر بارونی شما اهالی تهران به خیر و نیکی انشاءالله. امروز 16 فروردین ماه و افتخار داریم از رادیو تهران با برنامه دور یک میز خدمت شما باشیم. میگن سالی که نکوست از بهارش پیداست. تهران جان که امروز بارانیه، امیدوارم حال هوای دل شما هم با طراوت و بارانی و پرنشاط باشه. همراه ما باشید تا حوالی ساعت 14 با برنامه دور یک میز. خب بعد از اینکه آرزو داریم و آرزو میکنیم همیشه که سال خوبی داشته باشید، سال خوبی رو آغاز کرده باشید که مقدمه سالهای خوب بعدی باشه، بعد به شما بگم برنامه دوره یک میز یه برنامه تخصصیه. در خلال گفتگوهایی که انجام میشه، چه با اساتید و صاحب نظرانی که حاضر هستند در پخش رادیو تهران، چه با اساتید و صاحب نظرانی که از طریق خطوط ارتباطی تلفنی با ما همراه میشن، گفتگوها رو دنبال میکنیم، مباحث روز رو به اشتراک میذاریم، مؤلفه‌های مختلفش رو بررسی میکنیم، کاملا تخصصی، اما نتیجه نمیگیریم، نتیجه با شماست. خلاصه که دوره یک میز رو، صدای ما رو از مرکز قلب پایتخت میشنوید، اون هم در آغاز برنامه، اولین قسمت در ظهر بارانی 16 فروردین ماه 1404. این شما و این صدای پایتخت از برنامه دوره یک میز و موضوعی که امروز در دستور کار داریم به عنوان موضوع اولین قسمت برنامه دوره یک میز، دکترین دفاعی کشور، تغییر یا تثبیت. میدونید که این روزها خیلی صحبت و گفتگو پیرامون دکترین دفاعی، تغییر دکترین دفاعی، موضعی گیری ها، صحبت هایی که برخی از کشورها میکنن بسیاره. یه رفت و برگشت کوتاه، یه پیش درآمد و آغاز گفتگو با اساتید و صاحب نظران حاضر در پخش رادیو تهران. شما هم همراه ما باشید. از این به بعد از امروز هر روز شنبه، یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه حوالی 12:30 تا حوالی 14 برنامه دور یک میز، موضوعات روز، تضارب آرا و گفتگوهای تخصصی و کارشناسی 30094. شما هم به جمع ما حتما بپیوندید، پیامک بزنید، مشارکت کنید، میخونیم انشاءالله. ۳۰۹۴ با شما به اشتراک گذاشتیم موضوع امروز رو و منتظریم که شما هم به ما پیامک بزنید. دکترین دفاعی کشور، تغییر یا تثبیت. خیلی خلاصه بخوام خدمت شما یه پیش درآمد عرض بکنم. همیشه برای خودم به عنوان کسی که پای تخت نشینه و به عنوان کسی که همه نگاهشون به پای تخت سیاسی کشور عزیزمون ایران، جمهوری اسلامی ایرانه، تأثیرگذاره که مردم پای تخت چه گفتمانی رو دارن پیش میبرن، چه گفتمانی رو با چه مؤلفه های تقویت یا تضعیف میکنن. خیلی 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 مسئولیت داریم ماها که در شهر تهران زندگی میکنیم، در استان تهران زندگی میکنیم و اگر در مقیاس جهانی بخوام بگم در جمهوری اسلامی ایران زندگی میکنیم. این روزها از آمریکا گرفته تا اروپا، از آفریقای جنوبی گرفته تا برسیم به دورترین قسمت‌های شرقی آسیا، صحبت از خیلی مواردیه که شاید بعد از تغییر و تحولاتی که در غرب آسیا داشتیم شدت گرفته. اما آنچه که رئیس جمهور آمریکا قبل از اینکه روی کار بیاد در موردش حرف می‌زد، همون رئیس جمهوری که در دور اول توافقی رو پاره کرد، زیر میزی زد که دیگه هرگز و هرگز و هرگز نمیتونه این بی‌آبرویی رو در پیش چشمان حتی شرکای سنتی خودش جبران بکنه، یعنی همین دعوایی که همین الان اتحادیه اروپا داره با آمریکا، همین دعوایی که الان برخی از شرکای سنتی آمریکا در غرب آسیا دارن با خود آمریکا. پیرامون یک مسئله داره شدت میگیره، نظر میدن، گفتگو میکنن، رؤسای کشورها با همدیگه تبادل نظر میکنن در پس زمینه اتفاقات اقتصادی که داره میفته. موضوع مسئله هسته ایران، موضوع دکترین هسته ایران و اینکه تغییری داریم یا تثبیتی داریم، چیزیه که میخوام تا چند دقیقه دیگه با اساتید و صاحب نظران حاضر در برنامه به اشتراک بگذارم. همراه ما بمانید. 30094.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
دوستان به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
وقت شما بخیر. اما اجازه میخوام همین ابتدا آغاز بکنم گفتگو رو با اساتید و صاحب نظران حاضر در برنامه دور یک میز، معرفی بکنم عزیزانی که با این دوستان به صورت حضوری دور یک میز نشستیم و عزیزانی که تلفنی هم به ما اضافه خواهند شد. جناب آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس و تحلیلگر ارشد رسانه، سلام و درود بر شما. سال نو شما به لحاظ کاری مبارک، روز بارانی تهرانی شما مبارک و خیلی خوش آمدید به دور یک میز.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما جناب آقای اشراقی، همه مردم عزیز ایران و تهران عرض سلام و ادب و احترام دارم. تبریک عرض میکنم سال نو رو. امیدوارم که انشاءالله شاهد رقم خوردن تحولات زیبا، مؤثر، کارآمد و اقتدار آفرینی در سال جدید باشیم
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم، خوش آمدید به دور یک میز. و همینطور جناب آقای دکتر محمد نبی آقاتقی، مدیر مؤسسه مطالعاتی افرا و کارشناس مسائل سیاسی، سلام علیکم، سال نو شما هم مبارک، روز بارانی تهرانی شما هم مبارک، خوش آمدید به دور یک میز.
منم خدمت جناب عالی آقای دکتر داوودی و شنوندگان محترم رادیو تهران سلام عرض میکنم، همچنین سال جدید رو هم خدمت شما تبریک عرض.
بسیار سپاسگزارم، خوش آمدید به برنامه دور یک میز. و همینطور شما مردم خوب تهران و شاید از احسن اوقات ایران که ردیف 94 مگاهرتز رو میشنوید، همراه رادیو تهران هستید، پیرامون دکترین دفاعی ایران، دفاعی کشور عزیزمون و همینطور تغییر تثبیتش، میخوام یه پیش درآمد داشته باشم با جناب دکتر علیرضا داوودی که اساساً چرا آقای دکتر این الان باید مطرح بشه و چرا رئیس جمهور آمریکا کسی بود که اومد قبل از اینکه بیاد و رئیس جمهور بشه این رو برجسته کرد و قرار چیزی تغییر بکنه مبانی راهبردی دفاعی ما در حوزه بازدارندگی، از نوع در واقع چه سبکی باید باشه که اینها بدونن هم بازدارنده است هم اتفاقا ناشی از قدرت با اصالت.
من قبلش توضیحی رو لازم پیرامون خود برنامه دور یک میز عرض کنم خدمت شنوندگان عزیزمون، چون شاید یک فصل جدیدی است، یک برنامه‌ای است که به لحاظ موضوعی و زمانی یه مقدار در واقع جدید باشه، نه که حالا خیلی جدید باشه، قبلها هم در رادیو تهران این اتفاق بارها و بارها افتاده، حالا الان هم مجدداً داره با یک در واقع تغییر و با یک نگاه جدیدی در واقع حرکت میکنه و اون هم اینه که مردم در پایتخت، اون هم پایتخت جمهوری اسلامی ایران، مردم مباحثه‌ای و مفاهمه‌ای هستند، هم بحث میکنن هم فهم دارن،
اهل گفتگو هستند
و اهل گفتگو هستند و معمولا به احترام این نوع نگاهی که وجود داره موضوعات بین دیدگاه های مختلف در واقع غلط میخوره و بررسی میشه و نهایتا بهترین و مفیدترین نتیجه توسط در واقع کارشناسان و خود مردم در یک فضای فهم متقابل موضوعی انشاءالله به نظرم محقق خواهد شد و صورت میگیره. برای همین عنصر زمان خیلی مهمه. شاید خیلی از اساتید و کارشناسان رسانه‌ای بیان میکنن که آقا تو 10 دقیقه 20 دقیقه بس باید جمع بشه، در حالی که گفتگو پیرامون موضوعات مهم و حساس در تهران با 10 دقیقه و یه ربع و 20 دقیقه اصلا شدنی نیست. به نظرم احترام مخاطب یعنی این که ما موضوع رو شسته و رفته و خیلی
شفاف
و از همه لحاظ مورد بررسی قرار گرفته شده به مردم در واقع منتقل بکنیم. پس بنابراین یکی از دلایلی که ما میبینیم که در این تایم و در این در واقع وضعیت داره این اتفاق میفته، علتش اینه که میخوایم مردم با همه زوایای یک موضوع در واقع آشنا بشند، بحث رو در اختیار داشته باشند و البته تا بخش بعدیش که دوباره روز بعد در واقع خواهد بود در واقع این رو به اشتراک بگذارن،
یک سلسله میسازه نهایتاً تبدیل میشه.
بله.
و نهایتاً میخوام ببینم که با توجه به شرایطی که الان، اتفاقا ممنونم که شما هم اشاره کردید به عنوان سکاندار، که چرا باید این اتفاق در رادیو تهران بیفته و چرا مردم تهران باید، البته فکر میکنم دکتر تایید میکنید که به گفته خود اندیشکده‌های غربی، حالا دکتر آقاتقی هم میتونن کمک بدن، مردم جمهوری اسلامی ایران رو سیاسی ترین مردم جهان میدونن.
بله، فکر میکنم در حد دو جهان، یعنی سیاسی تر از مردم ما، توجه به
مکانیزمی که وجود داره و نهایتا حساس نسبت به مسائلی که وجود داره. اگر بفرمایید
این یک در واقع توضیح اولیه بود که من لازم دیدم حتما در واقع بیان بکنم، چون به کرات این موضوع شاید پرسیده بشه. علتش اینه، احترام به نگاه مردم در تهران با یک زمان مناسب، موضوعات مناسب و انشاءالله مباحثی که در واقع مطرح میشه و حالا بریم جلوتر و ببینیم که چه اتفاقاتی رو ما انشاءالله شاهد خواهیم بود.
انشاءالله.
اما برگردیم به سوالی که در واقع شما مطرح کردید.
چند تا سوال دیگه سعی کردم با تجربه ذات زمانی توی سوال بگم.
آره، تخصص شما در واقع همینه که چند تا سوال یا یه سوال میکنید بعد با رسم شکل هم باید توضیح بدیم.
ولی خوشحال دارم مهمترین قسمتش همین باشه که چرا اساساً آمریکا قبل از اینکه رئیس جمهور جدیدش بیاد اینو از همون موقع هم تو تبلیغاتش برجسته.
ببینید یه نکته رو ما خیلی راجبش باید تمرکز داشته باشیم و اون هم اینه که کلمات، عبارات و جملات در سیاست دفاعی هر کشوری معنا دارند، یعنی هر کدوم حامل یک سری موضوعاتی هستند که این موضوعات رو وقتی شما توصیف میکنید، تفسیر میکنید، تحلیل میکنید به یک سلسله مباحثی میرسید که این مباحث یا نشان میدهد که شما قرار است از چه استراتژی استفاده بکنید یا نشان میدهد که شما قرار است با کدام در واقع تکنیک یا با کدام تاکتیک سیاسی در واقع مسیر رو حرکت بدید.
بنابراین حتی بیان موضعها با کلماتش بسیار اهمیت.
دقیقاً. برای همینه که امریکایی‌ها خیلی وقتا کلماتی رو که استفاده می‌کنند، جملاتی رو که استفاده می‌کنند در واقع بیانگر اون ذات و ماهیت موضوعه. اما اینکه آیا میتونن در قبال این برنامه موضوعات و کلماتی که استفاده میکنن برنامه هاشون رو هم عملیاتی کنن، لااقل نشون دادن که در دو دهه گذشته نسبت به جمهوری اسلامی خیلی موفق نبودند و اون هم علت داره. پس ما وقتی صحبت از دکترین دفاعی میکنیم در جمهوری اسلامی، یعنی دو پیشفرض اصلی وجود داره. پیشفرض اول این که اساسا جمهوری اسلامی ایران هیچ برنامه ای برای هیچ نوع تهاجمی ندارد، یعنی اساسا ما کشور تهاجمی خودمون رو تعریف نکردیم. سیاست ما سیاست تهاجمی نیست، سیاست های ما سیاست های جنگی نیست.
یعنی هیچ وقت تهاجم نه راهبرد ماست، نه تکنیک ماست، نه تاکتیک،
اصلا و ابدا. اما در مرحله دوم، در بخش دوم این در واقع دکترین ما، به هیچ وجه هیچ نوع تهاجم، جنگ یا تجاوزی رو هم بدون پاسخ نمیگذاریم. پس در این حال که ما شروع کننده هیچ جنگی نخواهیم بود و نیستیم و این رو در 46 سال گذشته بارها و بارها به اثبات رسوندیم، اما در مقابل هیچ تهاجم یا هیچ سیاست تهاجمی هم سکوت نمی کنیم. یعنی اساساً به این معنا نیست که اگر یه طرفمون رو زدن بگیم اون طرف رو هم بزنید. ما از همون دورانی که در ابتدای انقلاب بود و اون متاسفانه استراتژی غلطی رو که بنی صدر مطرح کرده بود که آقا زمین رو بدیم که زمان بخریم، خب مشخص شد که اساساً این استراتژی غلطن در غلطه. شما نمیتونی زمین رو بدی و زمان رو بخری. چرا؟ چون اگه زمین رو دادی معلوم نیست در زمان بعدی اساساً بتونی اون زمین رو پس بگیری یا نه. پس بنابراین ریسکش اینقدر بالاست که ما وارد این فضای در واقع کار کردی نمیشیم. پس نکته اول و نکته مهم ما الان در واقع اینجا اینه، ما در دکترین دفاعیمون هیچ حمله رو شروع نمی کنیم، اما در همین دکترین دفاعیمون هیچ حمله رو هم بدون پاسخ نمیگذاریم. پس اینجا یک مسئله مهمی خودش رو نشون میده، در واقع مخرج مشترک این دو عبارت در کنار همدیگه اینه، در عالی ترین سطح عالی ترین آمادگی رو برای حد اکثر حملاتی که بخواد به ما بشه ما در واقع در جمهوری اسلامی هم تدارک دیدیم و هم راجع بهش صحبت کردیم. فراموش نکنیم حوزه دکترین دفاعی حوزه‌ای نیست که ما بتونیم برخی از موضوعات رو درش فراموش بکنیم. ما دقت داشته باشیم که همین کمتر از یک سال گذشته، در طول یک سال گذشته تا الان، ما دو مرتبه رژیم صهیونیستی رو مورد هدف حمله جدی قرار دادیم در حوزه دفاعیمون. یعنی باز اول ما شروع کننده نبودیم در حالی که اونها شروع کردند، اما پاسخی که دریافت کردند همون عبارت ضربه متقابل پشیمان کننده بود. یعنی به ازای هر یک در واقع شلیکی که اونها داشتند، شما حساب کنید که ما در جمهوری اسلامی 100 شلیک در واقع صورت بله. داریم. پس بنابراین جنس دکترین دفاعی ما یک جنس خردمندانه هوشمندانه آلمان است. بنابراین در حوزه هسته‌ای هم از همین قانون ما داریم تبعیت میکنیم. به هیچ وجه من الوجوهی ما بر اساس دو اصل عقلانیت و فتوای در واقع شرعی و در واقع حکومتی که حضرت آقا دادند که این دو در کنار هم، یعنی اون عقلانیت با اون فتوا و اون فتوا با اون عقلانیت یکیست، از هم جدا نیست، ما بحث سلاح هسته‌ای رو الان قریب به 14 هست که راجع بهش صحبت شده و نفیش هم اثبات شده که ما نداریم و نه به سمتش حرکت میکنه. اما یه نکته ظریفی این وسط وجود داره و اون نکته هم اینه، ما در مواجهه با سیاست‌های تهاجمی دنیا سیاست دفاعی خودمون رو در واقع میچینیم و ارنج میکنیم. بنابراین اگر سیاست‌های تهاجمی آمریکا به هر دلیلی بخواد از فازی که داره خارج بشه، قاعدتاً سیاست‌های دفاعی ایران متناسب با همون تغییر خواهد کرد. یکی زمانی در ایران میگفتند که جمله معروف بود دیگه و شنیده شد که آقا اساساً دنیای فردا دنیای موشک‌ها نیست، دنیای گفتگوهاست. لااقل در یک سال گذشته اثبات شد که اون دنیای فردای مبتنی بر گفتگو اساساً وجود خارجی نداره، یعنی شما نمیتونید اصلا این رو حتی به صورت ایدئال یا فانتزی حتی پیشبینی کنید یا حتی راجع بهش صحبت کنید، چون وجود خارجی نداره. اما دنیای فردا بهتره این جمله رو بذاریم، دنیای قدرت برتر است، دنیای قدرت‌های برتر است و قدرت‌های برتر هم چندین مؤلفه دارند، چندین گزاره دارند. بنابراین اگر بخواهد تهاجم در هر فازی وارد در واقع موضوعات خودش بشه، قطع الیقین حوزه دفاعی ما هم وارد فازهای جدیدتری خواهد شد که خب پیرامون این شاید بیشتر بشه بعدن صحبت.
ان شاء الله. با توجه به خود شما اشاره دقیقی داشتید که اینجا کلمه ها هر کدومشون میتونن دامنه های مختلفی رو پیدا بکنن، قطعا باید بخشی از این واژه ها رو با شما بیشتر واکاوی بکنیم. اما جناب آقای دکتر آقاتقی، با توجه به شرایطی که جناب آقای دکتر داوودی هم بخشیش رو اشاره کردن و مؤلف های بسیارش رو باید بهشون باز بکنیم، یه سوال اینجا پیش میاد. این خب یه گفتگوی انجام شد قبلا، اومد همین آدم پارش کرد، خود اروپایی ها که مدعیان که ما هیچ کاری نکردیم اون پاره کرد، به تعهداتشون عمل نکردن، اما سیاست های آمریکایی ها اروپایی ها، چون اصولا اروپایی ها که بدون اجازه آمریکایی ها آب هم نمیخورن، حالا فارغ از اینکه الان تو این دعوایی که تو این هفته بیشتر برجسته شده شاید موضع‌گیری‌هاشون به ظاهر متفاوت تر بشه و شاید هم جنگشون واقعی تر باشه، در قبال فعالیت های هسته‌ای ایران با چه سازوکار و راهبردها و اقداماتی در طول 3 دهه گذشته تعریف شده؟ نوع مواجهه آمریکایی ها اروپایی ها، نوع سیاست گذاریشون با برنامه هسته‌ای ایران، که اینجا اگه میگم برنامه هسته‌ای منظورم کل کلان آن استفاده های صلح‌آمیزی است که میشه از انرژی هسته‌ای داشت، حالا یه بخشیشون میتونه در صنعت دفاعی به کار بگیره.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض بکنم برای پاسخ به این سوال، شما باید اون چارچوب دکترین یا اون ساختار راهبردی نظام جمهوری اسلامی در حوزه دفاعی سیاسی و امنیتی بپردازی و بگی خب حالا تو این چارچوب هسته‌ای کجا قرار داره. قاعدتاً
بله،
اگر اون رو مشخص نکنی، هسته‌ای به ساختار موضوع هسته‌ای خیلی جایگاه خودش رو مشخص نمی‌کنه. ببین شما چند تا اصل و قانون اساسی داری که به نظرم میاد این مسائل رو روشن کرده. شما همونجور که برادرمون آقای دکتر داوودی هم اشاره کردن، به نظرم شاید یکی از اون موضوعات مهم همون اصل ظلم نپذیرفتن و زیر بار ظلم نرفتن،
بله،
جزء اصول اصلی قانون اساسی ما بوده. خب قاعدتا مبتنی بر این راهبرد هم طراحی میشه دیگه، یا من برای اینکه کسی بهم زور نگه باید برای خودم یه راهبرد دفاعی تنظیم کنم. حالا یکی از اون راهبردهای دفاعی میتونه هسته‌ای باشه. خود توانمندی دفاعی صلح‌آمیز هسته‌ای خودش توانمندی بازدارنده است. خیلی فکر میکنن که جمهوری اسلامی نیاز به ساخت بمب داره. نه آقای اشتراکی، نیاز به ساخت بمب نداشتیم. همینقدر که رژیم صهیونیستی ایالات متحده تمام تلاشش اینه که کل فعالیت هسته‌ای شما کلا باید برچیده شه، مثل مثلا مدل لیبی. برای چیه؟
بله،
من اینکه میگه آقا شما وقتی به این توانمندی رسیدی تونستی 60% غنی سازی بکنی، 20% غنی سازی از 3.5 شروع کردی، 20%، 60%، یعنی توان تولید سلاح هم داری
و با این تحریم سنگین.
آره میگه من تو تعیین قرارت بدم تو سلاح تولید میکنی، پس اصلا من میخوام اولا اون صورت مسئله پاک شه، توانمندی هسته ای کنار بره، بعد اون وقت بتونم تهدیدات خودم رو اجرا بکنم. داخل پرانتز عرض کردم خدمت شما، میخوام بگم بس قانون اساسی رو درست ببینیم. وقتی درست ببینیم اون وقت، خیلی وقت ما الان نگاه دارم میکنم کشور تو تهدیدات سنگین نظامی، امنیتی و سیاسی قرار داره. رسانه‌ای که خب الان وجود داشته خدا
ان شاء الله در یه برنامه‌اش میاد،
جنگای ترکیبی اینا که بماند، اون بحث تهدید داخلیش بود، اما الان توی تهدیدات جدی که خصوصا بعد از طوفان الاقصا شروع شده تا به امروز، اما وقت فضای داخل کشور رو نگاه میکنه میبینیم کشور رو آماده برای دفاع همه جانبه نکردیم، کشور رو برای دفاع همه جانبه آماده نکردیم. شما اصول قانون اساسی رو دقیق منطبق بکنید، یه اصل 151 قانون اساسی میگه آموزش عمومی نظامی برای همه. خب اگر الان ما رو تهدید نظامی و امنیتی روشن رژیم صهیونیستی اومد تعرض کرد به خاک ما، فرماندهان ما رو چندین ساله داره ترور میکنه، یک سال انی مخلوق که فراوان حلقه های مقاومتی که داره آسیب میزنه، آمریکا که مستقیم خودش ورود کرده به زدن جبهات مختلف مقاومت در یمن و عراق و جای مختلف. خب قاعدتاً شما وقتی در مقابل این تهدید جدی همه جانبه قرار دارید، اصل 151 میگه چی؟ میگه آموزش عمومی نظامی برای همه مردم، خصوصا الانی که قاعدش وجود داره. ما چنین اصل رو اجرا میکنیم آقای اشراقی؟ من اصلا ندیدم کسی چنین فضایی رو. ما عمده راه بود، عمده راه اون که مال خب دوره بعد جنگ و بعد جنگ بود، آمادگی دفاعی، درس آمادگی دفاعی، خیلی این اصل 151 رو بردن درس آمادگی دفاعی تموم شد. این اصل اتفاقا مال الانه، این اصل پرداختنش مال الانه. چون من نگاه کردم تو این یک سال و نیم اخیر، خصوصا حالا بعد از روی کار اومدن دولت جدید، رویکردهایی که اتفاق میفته برای جلوگیری از جنگ خیلی هم خوبه، یعنی تلاش وزیر امور خارجه، تلاش ساختار شورای امنیت ملی، تلاش مسئولین مختلف ما تو دولت به سمت این نگاه ما میخوام از جنگ جلوگیری بکنیم، این خیلی خوبه. اما اونورش هم ببینیم آقا اگر تهدید واقعی است که واقعیه و داره روشن تهدید میکنه، میگه من اگر این کارو نکنی، هسته ای تو جمع نکنی، بمبارونت میکنم، اگه نیای پای میز مذاکره بشینی بمبارونت میکنم، وقتی داره میگه شما همزمان باید اینکه فعالیت رسانه، ببین الان شما یه اصل دیگه دارید، اصل 176 قانون اساسی های دکتر داودی، وظایف شورای عالی امنیت ملی رو مشخص میکنه. آیش بخونم برای شما، وقتم دارید خدا رو شکر، آخر برنامه‌تون نیست بگید وقت نداریم.
نه اتفاقا میریم و برمیگردیم، چند تا از عزیزان رو هم هماهنگ کردن از نمایندگان مجلس.
اصل 176 شما وظیفه شورای امنیت ملی رو چی میبینه؟ میگه به منظور تأمین منافع ملی، پاسداری از انقلاب اسلامی، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی. یعنی وظیفه شورای امنیت ملی رو تو چهار بعد میبینه. شما منافع ملی ایران رو باید در نظر بگیرید، انقلاب اسلامی و حراست و صیانت از انقلاب اسلامی و پاسداری از اون وظیفت، تمامیت ارضی خاک، آب و هوا و حاکمیت ملی، حاکمیت نظام جمهوری مقدس جمهوری اسلامی. میگه وظیفه شورای امنیت ملی این چهار بوده. حالا کارش چیه؟ اینجاش موضوعیت داره. میگه تعیین سیاست‌های دفاعی امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی رهبری. درست شد؟ نه. این یک. حالا تو بخش بعدی من اینا رو ذره بیشتر توضیح خواهم داد، باز خواهم کرد. این قسمت دوم برام موضوع بود. هماهنگ نمودن فعالیت‌های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی. حالا من یه رسانه‌ایش هم اضافه می‌کنم. رسانه‌ای در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی و امنیتی کشور. و بند 3، بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. خب من نگاه دارم می‌کنم تو فضای سیاسی امنیتی داخلی کشور، رهبری طی چند ماه گذشته به صراحت چندین بار سخنرانی کردن و فضا رو مشخص کردن، گفتن آقا دو تا تهدید روبروئه. حتی قبل از اینکه آقای ترامپ این تهدید علنیش رو اعلام بکنه، رهبری مشخص کردن، گفتن دو تا تهدید داریم، یا آمریکا میخواد از این دو خط وارد کشور بشه، هم تو دیدار با بسیجیان گفتن، هم دیدار با مداحان گفتن، همین اواخر هم ایدفت بکنه مجددا تاکید کردن، یعنی حداقل 3 الی 4 مرتبه توضیح دادن که آقا آمریکا یا میخواد اختشاش داخلی در کشور ایجاد بکنه، بحران داخلی و اختشاش داخلی